بسم الله الرحمن الرحیم. خب قبل از هر چیز عرض تبریک دارم به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان که در آستانش هستیم. انشاءالله که هرچه بیشتر و بیشتر از برکات این ماه بهره‌مند بشیم و التماس دعا داریم از همگی. خب اما بحث ما همچنان همون جایگاه علم مدنی در توزیع فلسفه اسلامی هست، منتها بحثی که این جلسه داریم ذیل این عنوان کلی عبارت است از علم مدنی و فرایند سیر از فلسفه به ملت. خب جلسه قبل ما جایگاه تخصص، تعهد، تجربه، قانون رو در علم مدنی از نگاه فارابی بررسی کردیم. البته در این درباره این مفاهیم و این مقوله هایی که عرض شد باز هم جای بحث و کار داره و ما در سیر بحثمون و عباراتی که داریم از فارابی برمیگردیم به این مقوله ها. و خب توجه داشته باشید که این بحث 1200 سال پیش داره ارائه میشه و بحث قانون، بحث تخصص، بحث تجربه داره مطرح میشه و در واقع یک فیلسوف از جایگاه فلسفه داره به این بحث ها میپردازه. این بسیار بسیار مهمه و قابل تأمله. و حالا فارابی در فرایندی که داره به مسائل بسیار بسیار ریزی میرسه در این رابطه و واقعا یه دقت نظرای خیلی خیلی عجیب غریبی داره که خب حالا انشاءالله ما به ترتیب که بحث رو پیش بریم به این مباحث میرسیم. خب حالا ما تقریبا از این جلسه هم کم کم نقدامون هم شروع میشه، یعنی خلأهایی که در علم مدنی فارابی هست و نقدایی که وارد به فارابی تقریبا از این جلسه شروع میشه و واردش میشیم. و البته خب این نقدها یا خلأها چیزهایی هستن که مورد توجه واقع شدن و ترمیم شدن توسط فلاسفه بعدی، که در این راستا دو تا فیلسوف لازمه که مورد توجه قرار بگیرن، یکی خواجه نصیرالدین طوسی هست و یکی ملا صدرا که انشاءالله ما بعد از فارابی و البته بعد از پرداختن به ابن سینا سراغ خواجه نصیر و بعدش هم سراغ ملا صدرا خواهیم رسید. و البته همه این بحث ها برای این است که در حقیقت ما برسیم به فلسفه ملا صدرا و دیدگاه های اون رو در واقع مطرح بکنیم. اما قبل از اینکه ادامه بحث گذشته رو بدیم لازمه که باز ما یه مروری داشته باشیم رو بحث توزیع. گفتیم که در توزین فلسفه اسلامی در حقیقت ما میخواییم نسبت بین آنچه که امروز در ذهنمون هست تحت عنوان فلسفه اسلامی، نسبت این رو با آنچه که در واقع واقعیت فلسفه اسلامی رو تشکیل میداده و توسط فلاسفه بزرگ ما رقم خورده، ما میخواییم نسبت این رو با اون در حقیقت به دست بیاریم. آیا در حقیقت اینی که ما تو ذهنمون امروز داریم و میشناسیم تحت عنوان فلسفه اسلامی همون واقعیت، همون حقیقت که اون بزرگان فلسفه ما در حقیقت رقم زدند و متحقق کردند؟ خب اگر این باشه که خب ما دوچاره مشکل خیلی بزرگی میشیم با توجه به این مردگی که امروز ما در فلسفه اسلامی در حقیقت میبینیم. این مردگی که میگم به لحاظ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی است. و باز این مردگی که میگم به این لحاظه که فلسفه اسلامی در امروز پتانسیل و ظرفیت ارائه نظریه و تئوری در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی رو نداره، نمیتونه با علوم دیگه مشارکت داشته باشه در تدبیر و اداره و برنامه ریزی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی جامعه. منظورم از مردگی اینه. خب اگر این باشه و واقعا واقعیت فلسفه هم همین بوده، یعنی اونی هم که در دست فارابی و ابن سینا و خواجه نصیر و ملا صدرا بوده به همین نحو بوده، و اصلا نباید انتظار یک همچین کارایی، یک همچین کاربردی ما از فلسفه اسلامی داشته باشیم. خب اگر اینه، اون وقت خب البته یه سوال خیلی بزرگتر مطرح میشه و اون این که آیا واقعا برای ما قابل باور هست که یک نوابق بسیار بزرگی همچون فارابی، خواجه نصیر، ملا صدرا دهه ها از عمر خودشون رو وقف یک همچین چیزی کردن؟ البته من قبلا یه اشاره‌ای هم داشتم، امروز کم نیستن افرادی که قائلن به این که فلسفه اسلامی نقشش و کاربردش فقط و فقط در رابطه با اعتقادات، و اگر از عهده همین یه کار بر بیاد این در واقع خودش کار خیلی عظیم و بزرگیست. خب اگر ما این رو بپذیریم و در حقیقت بپذیریم که فارابی و ابن سینا و ملا صدرا دیدگاهشون از فلسفه اسلامی یک همچین چیزی بوده و واقعیت فلسفه اسلامی رو این میدونستن، خب دیگه اینجا ما تعارفو بذاریم کنار و بگیم ما چیزی به نام فلسفه اسلامی نداریم. این همون کلامه، این همون کلام عقلی است و فلسفه نیست، و اینجا نمیشه در واقع یک بام و دو هوا پیش رفت. ولی اگر که نه، واقعیت فلسفه اسلامی به هیچ وجه این نبوده که الان تو دست ماست و بسیار بسیار یک واقعیت زنده‌ای بوده و فارابی و امثال او تا برسه به ملا صدرا و تا بیاد برسه به علامه طباطبایی فلسفه اسلامی رو در واقع بسیار بسیار کارا و دارای کاربردهای اجتماعی سیاسی فرهنگی میدونستند و این کاربردها رو از نقطه نظر فلسفه قائل بودند، نه اینکه به عنوان یک فیلسوف که حالا داره در مسائل اجتماعی هم اظهار نظر میکنه. نه، فلسفهش اقتضاء چنین اظهار نظرهای اجتماعی فرهنگی سیاسی رو داره. خب اون وقت اینجا این بحث پیش میاد که خب پس بنابراین واقعیت فلسفه اسلامی بسیار بسیار متفاوت است از آنچه که تحت عنوان فلسفه اسلامی در اختیار ما هست. در حقیقت تو بحث توزین ما یک ترازوی را در نظر گرفتیم که خب مثل همه ترازوهای دیگه دو کفه داره. در یک کفه فلسفه فارابی و ملا صدرا رو میخوایم بگذاریم و در کفه دیگر فلسفه اسلامی که امروز در واقع ارائه میشه و تحویل میشه و میخوایم ببینیم که این دو کفه چه حالتی پیدا میکنن، چه نسبتی با هم دیگه پیدا میکنن، اگر در یک حالت تعادل به سر ببرن که خب ما میرسیم به مشکل ذاتیه فلسفه اسلامی، همون نکته که بحث کرد، و اگر ببینیم که اون کفه ای که واقعیت فلسفه اسلامی که توسط فارابی و امثال او رقم خورده بسیار کفه سنگینی است، اون وقت این مسئله پیش میاد که چه مؤلفه های از فلسفه در اون کفه هست که در این کفه نیست و در واقع این کفه رو خیلی سبکش کرده و به همون نسبتی هم که سبک شده از کارائیش کاسته شده و در اون کفه چه مؤلفه هایی هست که این امکان رو در اختیار فیلسوف قرار میده که در حقیقت در رابطه با بحران‌های اجتماعی، بحران‌های سیاسی، بحران‌های مدنی و تمدنی نظریه بده، تئوری بده و در حقیقت مشکلات رو حل بکنه. و باز این رو من عرض بکنم که سرزندگی رو نمیشه تزریقاتی وارد فلسفه اسلامیش کرد و در حقیقت این سرزندگی رو ما تزریق بکنیم به فلسفه اسلامی و بگیم که از فردا در واقع بیایم تصمیم بگیریم که ما که رشتمون فلسفه است بیایم و اظهار نظر اجتماعی بکنیم، اظهار نظر سیاسی و فرهنگی بکنیم. نه، بحث این است که ما چه مفاهیم، چه مقولات، چه امکانات فلسفی داریم که به حسب اون امکانات ما اجازه پیدا میکنیم که در واقع وارد این عرصه بشیم و اصلاً تا اون مقوله ها و امکانات نباشه ما نمیتونیم نظریه بدیم، نمیتونیم تئوری بدیم. مثلا یکی از نکاتی که امروز به شدت جاش خالیه در فلسفه اسلامی، در صورت که ما میبینیم فلاسفه بزرگ ما به این مسئله اهتمام داشتند، نظریه عدالته. عدالت اجتماعی به مثابه یک نظریه، به مثابه یک تئوری. خب آیا ما فیلسوفان بزرگ ما امروز، اساتید فلسفه، معلمین فلسفه، آیا یک همچین نظریه‌ای در دست دارند؟ بر مبنای مبانی فلسفه ما برسیم به یک نظریه عدالت، ما برسیم به یک نظریه عدالت اجتماعی. خب خب نظریه عدالت اجتماعی در حقیقت یک نظریه است در قلمرو فلسفه سیاسی، و توجه داشته باشید نه در قلمرو فلسفه علم سیاست، در قلمرو فلسفه نظریه سیاست، همونی که در واقع فارابی فلسفه نظریه سیاست رو به عنوان بخش دوم علم مدنی معرفی میکنه و علم مدنی رو برآمده از حکمت در واقع میدونه و میبینه. خب ما امروز چنین چیزی در دست نداریم. بر همین اساس هم شما و هر کس دیگه که بخواد از جایگاه فلسفه اسلامی وارد عرصه مسائل و مباحث اجتماعی، فرهنگی، سیاسی بشه، نمیتونه نظاممند، روشمند از نقطه نظر فلسفه وارد این عرصه بشه. و لذا جست گریخته اظهار نظرهایی هم میشه، همطور که میشه میبینیم دیگه. فیلسوف اگر بخواد امروز در مورد این مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی اظهار نظر بکنه، اول باید نظریه دستش باشه. نظریه عدالت رو در واقع بپرورونه، داشته باشه، بر اساس اون بیاد وارد عرصه اجتماعی بشه. اون وقت این ورود در عرصه اجتماعی میشه یک ورود نظاممند، روشمند، سیستماتیک با توجه به مبانی زیرساختی. و الا همینطور سلیقه‌ای اظهار نظری کردن، و جالب هم هست مثلا ما فلسفه اسلامی رو داریم امروز که اظهار نظره اجتماعیشون 180 درجه با هم فرق میکنه. نه خودشون میان تبیین میکنن که خب آخه این بر مبانی استواره. و جالب هم هست به لحاظ مبانی هر دو مشترکند، ولی رو بنا 180 درجه با هم فرق میکنه. جالبه وقتی که وارد بحثای مبنایی میشن اختلافی نیست، معید هم دیگه، ولی وقتی وارد مباحث اجتماعی میشند یه دنیا اختلاف بینشون هست. خب این اختلافات از کجا نشأت گرفته؟ این میرسونه که ورود یک ورود نظاممند و روشمند نیست. ورودی است که در حقیقت متکی به یک نظریه نیست. این در حقیقت خلأهایی است که ما امروزه در فلسفه اسلامی در حقیقت دوچارش هستیم. خب اما بیایم سراغ دنباله بحثایی که داشتیم. ما در این دو جلسه بحث قبلی که بحث داشتیم با توجه به عباراتی که از فارابی مرور کردیم به صراحت رسیدیم به اینجا که علم مدنی در حقیقت جزء اخیر فلسفه است و منتها الیه فلسفه است، و در حقیقت ما در علم مدنی در حقیقت میرسیم به فلسفه عمران مدینه، میرسیم به فلسفه عدالت اجتماعی، و در حقیقت میرسیم به فلسفه نظری اخلاق اجتماعی، و در حقیقت میرسیم به فلسفه نظری سیاست، و در حقیقت همه این مقوله ها در حقیقت مبتنیست بر فلسفه نظری سعادت. فلسفه نظری خیر، البته اونم در یک بستره اجتماعی. ببینید طبق بیان فارابی فلسفه از چیستی عالم و کیستی انسان شروع میشه. یعنی ما در فلسفه اسلامی در حقیقت میپردازیم به این که این عالم چه عالمی است و ما در چه عالمی داریم زندگی میکنیم و اصلاً خود ما کی هستیم و چی هستیم. در حقیقت میرسیم به یک جهانشناسی وجودی و یک انسانشناسی وجودی. منتها به محضی که نسبتمون با جهان و انسان معلوم میشه، نسبت وجودیمون با جهان و خودمون معلوم میشه، اینجا بلافاصله بحث در حقیقت سعادت مطرح میشه که سعادت من انسان با توجه به آنچه که هستم و با توجه به قلمرو وجودی که درش به سر میبرم در حقیقت چی هست، چی میتونه باشه، چی باید باشد. و اینجا در حقیقت کلان اهداف ها در حقیقت تعریف میشه و به دست میاد که فارابی اسمش میذاره سعادت قصوا. ببینید ما وقتی میگیم سعادت قصوا یا کلان هدف، خود به خود مستلزمه این است که ما یک اهداف میانی هم داریم. یعنی در واقع یک سلسله اهداف میانی وجود داره که هر کدوم رسیدن به هر کدوم از این هدف ها ما رو آماده میکنه و زمینه رو بر ما مهیا میکنه که برسیم به هدف بعدی، برسیم به هدف بعدی تا برسیم در واقع به اون هدف قصوا یا غایت قصوا. در حقیقت فلسفه اسلامی با توجه به اون جهانشناسی وجودی و که امروز موسوم شده به جهانبینی و انسانشناسی وجودی در حقیقت اون آخرین سعادت رو یا در واقع اون بالاترین خیری که انسان میتونه بهش نائل بشه اون اول به دست میاد. منتها اون خیر اعلا، اون سعادت قصوا توی مرحله برای انسان رقم نمیخوره. اینجاست که در واقع اهداف میانی پاش وسط میاد و در حقیقت فلسفه اسلامی پس از تعیین یا تعریف یا تبیین اون غایت قصوا میپردازه به اینکه این اهداف میانی در حقیقت باید چه باشند. خب فارابی کارو ادامه میده، میگه که ما وقتی که کلان هدف رو فهمیدیم، که فارابی میگه من فهمیدم که چی هست این کلان هدف، متوجه میشیم که برای رسیدن به اون کلان هدف و در حقیقت طی این هدفهای میانه این امکان پذیر نیست مگر اینکه انسانها اجتماع تشکیل بدند و در اجتماعشون مشارکت و تعاون داشته باشند. این یک. دو، اینکه اجتماع تعاون مشارکت امکان پذیر نیست مگر اینکه یک حاکمیت سیاسی در کار باشه. ببینید چطوری ما از هستی شناسی قدم به قدم میایم تا میرسیم به چیزی به نام سیاست، چیزی به نام حاکمیت سیاسی. البته اون تعاون و مشارکت بین انسان ها صورت میگیره در راستای نیل به این اهداف میانی و سرانجام به اون هدف والا یا غایت اسوا. یعنی دقیقا جهت تعاون و مشارکت مشخصه که در حقیقت چی هست. خب وقتی که پای حاکمیت سیاسی اومد وسط، اون وقت بلا فاصله بعدش در واقع سیاست‌گذاری های کلان اجتماعی مطرح میشه. حاکمیت سیاسی، دقت بفرمایید، حاکمیت سیاسی عین عبارات فارابی است. حاکمیت سیاسی نمیتواند آن تعاون و مشارکت را در جهت اون غایت قصوا و در راستای اون اهداف میانی که ما را میرسوند به اون غایت قصوا نمیتواند برقرار کند، مگر اینکه سیاست‌گذاری های کلان داشته باشه. و سیاست‌گذاری های کلان امکان نداره مگر اینکه برنامه ریزی عملی، یعنی در واقع برنامه ریزی های جزئی که باعث میشه اون سیاست های کلان در واقع محقق بشه. یعنی در واقع رفتارهایی باید صورت بگیره، حالا در عرصه فرهنگ، در عرصه اجتماع، در عرصه سیاست، رفتارهایی باید صورت بگیره و این رفتارها باید صورت اجتماعی داشته باشه، هیئت اجتماعی داشته باشه، تا در نتیجه اون سیاست‌های کلان به اجرا در بیاد. خب اما مرحله جلوتر از این اونجاییست که در واقع فارابی میگه دقیقاً یه پای تقدیر میاد وسط، یعنی در واقع اندازه گیری های جزئی و مشخص که فارابی تصریح میکنه این دیگه کار فلسفه نیست. اینجا در حقیقت علوم مختلف میان تو کار و اون تقدیر رو، اون برنامه ریزی های جزئی رو مشخص میکنن. این در حقیقت کل مسیری است که در حقیقت فارابی طی میکنه. فارابی این فرایند را خیلی نظاممند، روشمند و سیستماتیک مرحله به مرحله پیش میبره. منتها در حقیقت این فراینده از هستی شناسی تا برنامه ریزی، یک برنامه ریزی جامع، این فرایند رو در دو تا کتابش با دو بیان، دو نوع اصطلاحات، با دو نوع روی کرد خیلی منظم و دقیق در حقیقت این فرایند رو پیش میبره. یکی کتاب المله است که دقیقا این فرایند رو مطرح میکنه و یکی تحصیل و سعاده. البته دو روی کرد وجود داره، دو زبان وجود داره، اما در واقع سازگاره. یعنی این دو روی کرد ناسازگاری در حقیقت بینش نیست. که ما وارد این دوتا روی کرد میشیم. امروز ما از کتاب المله شروع میکنیم. البته بعضی عبارات کلیدی رو من از روش مرور دارم، نمیخوام کتاب المله رو در واقع مبنا قرار بدم و پیش برم، نه، بحث رو از خارج بیان میکنیم، ولی عباراتی رو لازمه که از روش مرور داشته باشیم. و بعد از حالا یکی دو جلسه که روی کرد فارابی در کتاب المله رو پیش بردیم، میریم سراغ کتاب تحصیل و سعادت و بعدش هم در واقع یک بحث تاریخی خواهیم داشت و دیگه ما از فارابی میایم بیرون و میریم سراغ ابن سینا. البته در مورد ابن سینا دو سه جلسه بیشتر بحث نخواهیم داشت، با این طول و تفصیلی که در مورد فارابی پیش رفتیم پیش نخواهیم رفت و بلافاصله بعدش هم وارد بحث خواجه نصیرالدین طوسی میشیم، اون هم در حد در واقع چند جلسه ای تا انشاءالله برسیم به بحث اصلیمون که حکمت متعالی است. خب در کتاب المله در حقیقت این مثل این که به هم نخواه در کتاب المله همه حرف فارابی در حقیقت اینه که چگونه ما از فلسفه به ملت میرسیم. ملت اینجا یعنی چی؟ ملت یعنی در واقع روش زندگی. چگونه فلسفه میشود یک روش زندگی؟ خود فارابی در ابتدای کتاب المله میگه که الملت هی آراء و افعال مقدره مقیده به شرایط. ملت عبارت است از آراء، دیدگاه ها و در حقیقت رفتارهایی که بر مبنای اون دیدگاه ها صورت میگیره، منتها رفتارها کاملا مشخص معین اندازه گیری شدند. اگه یادتون باشه چندین جلسه قبل با استناد به آخر کتاب فصول منتزعه فارابی عرض کردیم که فارابی میاد مقایسه میکنه بین دو نفر و قائل میشه که اگر یکی از این دوتا اصلا و ابدا فلسفه بلد نیست، اصلا سواد درست حسابی هم نداره، ولی نحوه زندگیش حالا بنابر عللی یک نحوه درست زندگی هست و قابل تأیید همه انسان هاست، فرد دیگری هم داریم که اون یک فیلسوف به تمام معناست به لحاظ نظری، به لحاظ تعلیماتی، ولی در واقع یک زیست درستی نداره، یک نحو زندگی درستی نداره. فارابی میگه به نظر من اولی به حقیقت فلسفه نزدیکتره تا دومی. خب اینو ما قبلا گفتیم. اینجا فارابی بحث رو در حقیقت در عرصه فردی پیاده میکنه و مطرح میکنه.
و کاملا نشون میده که در حقیقت حقیقت فلسفه از جنس زندگیه، حقیقت فلسفه از جنس عملی. اگر هم بحث رو نظر در حقیقت مطرح میشه، اون نظری است که بعداً تجسم پیدا میکنه در زندگی. در حقیقت نسبت فلسفه و زندگی نسبت بین روح و جسده. این در حقیقت زندگی بدنه و جسد و جسم فلسفه است و فلسفه اون روح زندگی است. حالا در کتاب المله همون دیدگاهی که فارابی به صورت فردی بین دو فرد انسان مطرح میکنه، دقیقا اینجا میاد و در عرصه اجتماعی همونو پیاده میکنه و در حقیقت میرسه به اینجا که ملت یک نگرشی است، یک چگونه نگریستنی است معطوف به یک چگونه زیستن، منتها یک چگونه نگریستن اجتماعی معطوف به یک چگونه زیستن اجتماعی. در حقیقت ملت چیزی نیست جز نظر به علاوه عمل، یا به عبارتی یک نگرش اجتماعی به علاوه یک زیستن اجتماعی. خب این در حقیقت چیزیست که فارابی همون ابتدا مطرح میکنه. منتها ببینید فارابی در کتاب المله مسئله رو خیلی افراطی از بالا به پایین در واقع میبینه، که خب این یکی از همون نقدایی است که در واقع به فارابی مطرح میشه. ببینید فارابی اون جریان زیست اجتماعی رو که خب خود به خود فرهنگ رو هم در بر میگیره، برآمده از اون حاکمیت سیاسی میدونه و قائل است به این که هر اتفاقی که تو این حاکمیت سیاسی رخ بده اون تکلیف نحوه زیست اجتماعی رو مشخص میکنه. برای همینم تمام بار علم مدنی فارابی رو این حاکمیت سیاسی است که چگونه باید باشد تا در نتیجه اون زیست اجتماعی اون فرهنگه چگونه بشود. ببینید این یکی از در واقع نقدهایی است که به نظر من به فارابی وارده. حالا بعد ببینیم که آیا این خلأ یا این نقد در حقیقت مورد شناسایی قرار میگیره توسط فیلسوفان بعدی. به عبارت دیگه علم مدنی فارابی بیشتر سیاسیه تا فرهنگی، یعنی سیاست خیلی قدرت و قوت و پررنگ هست و فرهنگ در واقع ضعیفه، نقش مردم ضعیفه. حالا بعد ببینیم که این
چطوری ترمیم میشه تو فلسفه های بعدی توسط فلاسفه بزرگ ما.
در حقیقت فارابی جامعه رو به یک هرم به لحاظ ساختار اجتماعی سیاسی به صورت یک هرم میبینه که در رأس این هرم در واقع رئیس منتها رئیس اول. حالا ببینید چرا فارابی میگه رئیس اول؟ وقتی میگه رئیس اول یعنی اینکه ما تو این جامعه تو این مدینه بازم رئیس رؤسا داریم، منتها این رئیس رؤسا مرتبه به مرتبه در حقیقت ذیل اون رئیس مافوق هستن، اون رئیس مافوق ذیل اون رئیس مافوق ترش تا برسد به رئیس اول که رئیس اول یه تحت ریاست هیچکس نیست. و این سلسله رئیس و مرؤوسی میاد میرسه تا به قاعده هرم. به قاعده هرم که میرسه ما یه عده انسان‌هایی داریم که تحت ریاستن ولی خودشون بر هیچ چیزی ریاست ندارند. پس در حقیقت ما یک رئیسی داریم که خودش تحت ریاستی نیست و همه ریاست‌ها تحت ریاست او هستند، و یه عده‌ای هم داریم که خودشون اصلا هیچ ریاستی ندارن و در واقع تحت همه این ریاست ها هستند، که اون قاعده هرم میشه. قاعده پس بنابراین مدینه یک ساختار هرمی داره. برای همینم فارابی از این تبیین و تحلیل خیلی خوشش اومده و قائل است به اینکه عین ساختار هستی است. یعنی ساختار مدینه عین ساختار هستی است، همینطور که در هستی هم ما یک همچین ساختار هرمی داریم، سلسله مراتب وجود داریم که از واجب الوجود شروع میشه که دیگه در واقع ما فوقش چیزی نیست، میرسیم به قاعده ای که اون دیگه ما فوق چیزی نیست ولی در واقع ما تحت همه این مراتبی که در واقع تو این مافوق ها یکی پس از دیگری هستن واقع شده، مثل در واقع عالم ماده. لذا میگه که ساختار مدینه شبیه هست به نظام عالم. و همین تبیین باعث شده که همه چیز رو در واقع از بالا به پایین ببینه. اگر رئیس مدینه رئیس فاضله باشد، خود به خود مدینه هم میشه مدینه فاضله. اگر رئیس مدینه جاهله باشد، خود به خود مدینه میشه جاهله. و در واقع انواع و اقسام دیگه. برای همینم همه مباحث علم مدنی فارابی متمرکز شده رو ساختار سیاسی مدینه، حاکمیت سیاسی مدینه، و همین باعث شده که از یک سری چیزهای دیگه در حقیقت غفلت بکنه. توجه میکنه مثلا جالبه یکی از بحثایی که اینجا مطرحه نقش، حالا اگر ما بخوایم به زبان و ادبیات امروز بگیم، نقش فرهیختگان جامعه اینجا کجاست؟ خب قبلا فرهیختگان به خصوص فرهیختگانی که میتونستند صاحب نفوذ اجتماعی باشند، خب غالبا علماء دینی بودند و
حالا اهم از اینکه فقیه باشند یا حالا عارف باشند یا مثلا فیلسوف یا متکلم باشند، حالا به خصوص در بین اقشار مختلف علماء دینی دو قشر بودن که خب خیلی صاحب نفوذ اجتماعی بودن، یکی فقها بودن و یکی متکلمین بودن و غالبا هم اینا با همدیگه بودن و معید همدیگه بودن و غالبا هم این دوتا موضع داشتن در برابر سایر علماء دینی مثل عرفا، مثل فلاسفه اسلامی و البته خیلی وقتا حتی اونها را به عنوان علماء دینی اصلا به رسمیت نمیشناختن. حالا ببینید جایگاه این علماء دینی که صاحب نفوذ اجتماعی هستند در دیدگاه علم مدنی فارابی بیشتر رفته سمت حاکمیت، یعنی در واقع قائل است به این که اینا اگر اون نقش حاکمیتی خودشون رو در حقیقت درست انجام بدند خب در حقیقت جامعه چی میشه. ولی بعد خواهیم دید که ملا صدر این طوری نگاه نکرده و در حقیقت این علما، حالا درسته ممکنه یکی یا چند تاشون وارد ساختار قدرت بشند و حاکمیت رو، حاکمیت سیاسی و اجتماعی رو در حقیقت تاثیرگذاری درش داشته باشند، ولی در حقیقت ما بقیه علما کاملا اینجا نقش فرهنگی دارند. خلاصه حالا ما بعد خواهیم دید که سیاست در نظر فارابی اونقدر برجسته شده که فرهنگ رو در واقع ازش غفلت کرده، کمتر دیده و ملا صدر رو خواهیم دید که فرهنگ رو هم میبینه در کنار بحث حاکمیت سیاسی، فرهنگ رو هم در واقع میبینه که الان این رو انشاءالله ما بعد بحثش رو خواهیم کرد. خب اینجا بذارید این قسمت اول رو ما یه مروری داشته باشیم رو عبارات فارابی. این عبارات رو برای این میخونم که این کلمه ملت در حقیقت برای ما بهتر مشخص میشه. البته حالا این کتاب المله رو خوشبختانه استاد حشمت پور تدریس کردند و ما هم فایلاشا تو در حقیقت این کانال قرار دادیم، ولی در حقیقت قرائتی من از کتاب المله و اون حالا زبان و ادبیات که دارم، اون استفاده هایی که از این مطالب میکنم و به عرضتون میرسونم خیلی خیلی متفاوت است با اون. حالا اگر شما اونا رو هم گوش بدید، این بحث ها رو هم تعقیب بکنید، با هم مقایسه بکنید و اگر نکاتی در حقیقت به ذهنتون میرسه که اینجا باید طرح بشه، بحث بشه، خب به نظر من مفید هست هم برای من هم برای خود شما. کتاب المله، بسم الله الرحمن الرحیم. الملت هی آراء و افعال مقدرتون مقد...
مقیدتون به شرائطها یرسمها للجمع رئیسهم الاول. ببینید از همین سطر اول دقیقا پیداست که همه چیز رو در مدینه اون حاکمیت سیاسی رقم میزنه و حاکمیت سیاسی هم سلسله مراتب ریاستی هست که منتهی میشه در حقیقت به رئیس اول. یلتمسو ان ینال به استعمالهم لها غرضاً محدودا، که این رئیس اول در حقیقت یک غرضی رو پیش رو داره و یک هدفی رو پیش رو داره که میخواد اون هدف رو به اجرا بگذاره و در واقع میخواد که مدینه رو به اون هدف برسونه. یلتمس و ان ینال به استعمالهم لها، یعنی در واقع به وسیله این که مردم به کار بگیرند اون ملت را، اون روش را که مجموعی است از آرا و افعال، تا برسند به غرضی. غرضن لهو محدودا، یک غرض معین خاص و مشخص. منتها اینجا فارابی غرض رو دو بخشش کرده، یکی غرضی که فیهم و یکی غرضی که بهم، یعنی در واقع غرضی که در جمع هست و اون غرض باید استحصال بشه، یا نه غرضی که در جمع نیست بلکه اون غرض باید به دست بیاد، باید اکتساب بشه. ملت که مجموعه ایست از آرا و افعال در حقیقت برای تأمین هر دو غرضه. حالا اون غرضی که در مدینه هست، یه چیزی خارج از مدینه نیست که مدینه فاقد اون باشه و ما بخوایم اونو به دست بیاریم، نه در مدینه است، و یه غرضی که واقعا مدینه فاقده و باید بهش برسه، هر دو در واقع با ملت تأمین میشه. این ملتی که فرایندش رو گفتم از در حقیقت فلسفه شروع میشه، حالا بعد توضیح میده فارابی خیلی قشنگ توضیح میده که این ملت اصلا چطوری به دست میاد، از همون هستی شناسی شروع میشه، مرحله به مرحله میاد تا در واقع میرسه به اون مراحل عملیاتی و میرسه به اینجا که پس بنابراین مردم مدینه باید یک نحوه تفکری، یک نحوه فرهنگی، یک نحوه نگرشی، یک دیدگاه‌هایی داشته باشند و بر اساس اون نحوه نگرش‌ها یک نحوه عمل کردی داشته باشند تا در نتیجه این غرض، حالا چه اون فیهمش چه اون بهمش، در واقع حاصل بشه، محقق بشه. غرض فیهم همونطور که عرض کردم ممکنه در واقع یک پتانسیل هایی، یک ظرفیت های وجود داشته باشه در مدینه. خب ما نمیخوایم اینجا اون ظرفیت ها رو ایجاد بکنیم، اون ظرفیت ها هست، منتها ما میخوایم شناسایی بکنیم و اونها رو استحصالش بکنیم. همونی که در واقع فارابی تو تحصیل و سعادت با اصطلاح قونیه در واقع مطرحش کرد. خب حالا والجمع ربما کان عشیرتن و ربما کان مدینتن او سقعا و ربما کان امتن عظیمتن و ربما کان اممن کثیره. خب این جمع
در واقع از یک عشیره که ترکیبی است از چند خانواده شروع میشه. پس توجه بکنید اینجا واحد علم مدنی خانواده نیست، واحد علم مدنی در واقع ترکیبی است از چند خانواده. در حقیقت مشارکت و تعامل در سطح یک خانواده نمیتونه انسان رو به اون کمالی که براش خلق شده در واقع برسونه، نمیتونه غایت قصوا رو در واقع براش رقم بزنه. حداقل باید ترکیبی از چند خانواده باشه. اون وقت البته مرتبه بزرگتر میشه، در واقع میرسیم به مدینه یا میرسیم به سوق، یک ناحیه که در واقع بزرگتر از مدینه هست و حالت منطقه‌ای داره. و ربما کان امتا عظیمتا که حالا به تعبیر امروز میتونه حالت قاره‌ای داشته باشه، و ربما کان امما کثیرتا که در واقع میتونه عرصه جهانی رو در حقیقت در بر بگیره. خب حالا اینجا ببینید نگاه از بالا به پایین را، و رئیس الاول ان کان فاضلا و کانت رئاسته فاضله فی الحقیقه. در حقیقت مدینم به تبعش همینطور. اینجا دیگه وارد انواع ریاست ها میشه. اگر و چهار نوع ریاست رو اینجا مطرح میکنه، یکی ریاست فاضله، یکی ریاست جاهله، یکی ریاست زاله، و یکی ریاست ممبهه. این چهار نوع ریاست رو مطرح میکنه و بنابراین جوامع هم طبقه بندی میشن ذیل این چهار عنوان. اینجا یه نکته که خیلی مهمه من باید عرض بکنم اینه، ببینید تقسیم بندی که فارابی داره خیلی متفاوت است با تقسیم بندی که ارسطو داره. البته حالا ما جلسه آینده یه نیم نگاهی داریم به تفاوت بین فارابی و ارسطو، با اینکه فارابی در چند جا به خصوص در آخر کتاب تحصیل و سعاده تصریح داره که در حقیقت ما این بحثا رو از ارسطو و افلاطون اقتباس کردیم، ولی فی الواقع تفاوت بسیار بسیار بنیادینی وجود دارد بین فارابی و ارسطو. اینا ما حالا بعد یه بحثی خواهیم داشت، یه استناداتی هم در این رابطه خواهیم داشت به بحثای دکتر داوری. منتها همینجا من لازمه یه اشاره‌ای داشته باشم. ببینید فارابی تو کتاب سیاستش، عرض میخوام ارسطو در کتاب سیاستش که توسط دکتر حمید عنایت در حقیقت ترجمه شده، که خوب ترجمه و خوب و ترجمه خوب و معتبری هم هست، ببینید در حقیقت بحث رو ارسطو برده رو انواع ساختارهای سیاسی. انواع مدینه ها به لحاظ انواع ساختارهای سیاسی در واقع بهش توجه شده و صورت گرفته. مثلا میاد میگه که ما پنج نوع دموکراسی داریم، چهار نوع الیگارشی داریم،
در واقع چهار نوع ارستوکراسی داریم، چهار نوع حکومت پادشاهی داریم، چیزی در حدود 20-21 نوع حکومت رو اینجا یا مدینه رو در حقیقت شناسایی میکنه بر اساس نوع حکومت. ولی فارابی اصلا و ابدا تقسیم بندیش رو مدینه ها این گونه نیست. در حقیقت فارابی میگه که یک نحو عمل کرد، مثلا اگر چنین باشد این فاضل است، حالا میخواد حکومتش از نوع دموکراسی باشه یا از نوع جمهوری باشه یا از نوع ارستوکراسی باشه یا مثلا پادشاهی باشه، یا اگر در واقع نحوه حکومت آنگونه باشد که حالا توضیح میدیم، این جاهل است. حالا در حقیقت دیگه فارابی میگه من کار ندارم که این فرض بگیرید در رأسش پادشاه باشه یا مثلا سیستمش جمهوری باشه یا ارستوکراسی باشه. خب اینا خیلی فرق اساسی هست. حالا این دوتا نگاه مثلا چه تبعاتی داره، خب این قابل بحثه. حالا من فقط اینجا میخواستم یه اشارهی داشته باشم به این مسئله. ببینید فارابی پس در واقع چهار گونه ریاست را شناسایی میکنه و بیان میکنه. یکیش ریاست فاضله هست. ریاست فاضله چه ریاستی است؟ ریاستی است که دقیقا پشتش فلسفه وجود، فلسفه نظری، فلسفه عملی، و فرایندش همون فرایندی است که عرض کردم، یعنی از جهان بینی و انسان شناسی وجودی شروع میشه، میرسه به در حقیقت اون سعادت شناسی، میرسه به اون اهداف میانی که در واقع اون سعادت شناسی رو در واقع برای ما محقق میکنه یا اون سعادت رو به عنوان غایت قصوا محقق میکنه، و بعدش هم برنامه ریزی ها. منتها فلسفه نظری که به حقیقت آنگونه که هست رسیده، در صورتی که یک حکومتی پشتوانه یه فلسفه نظری و عملی داشته باشد و فلسفش هم به حقیقت رسیده باشد، اون حکومت و اون ریاست فاضل است و به تبع اون ریاست فاضله اون امت هم امت فاضل است، مدینه و مدینه فاضل است. اما اگر حکومتی اصلا پشتوانه فلسفی نداشته باشه، یعنی در واقع قائل نیستند که ما باید یک کار کارشناسی داشته باشیم رو این که انسان کیه، جهان چیه، هدف چی باید باشه، اصلا قائل نیستند. ولی نه این که بی هدف باشند. ببینید ما هیچ حکومتی بدون هدف نداریم، ولی فلسفه اصلا پشتش نیست. اون حکومت حکومت جاهل است از نظر فارابی. اما حکومتی که قائل است به این که نه، باید همه چی حساب شده باشه، باید هم نظرن کارشناسی شده باشه، هم عملن کارشناسی شده باشه، منتها تو این مسیر در واقع راه رو اشتباه رفتن، اون حکومت حکومت زاله است.
پس حکومت زاله با حکومت فاضله این وجه اشتراک رو دارن که در واقع ما باید سیاستمون، عملکرد سیاسیمون، عملکرد اجتماعیمون مبتنی بر یک فلسفه ای باشه. اون فلسفه هم روش کار شده، تدوین میشه، منقح میشه، منتها در واقع مسیر مسیریه که به سمت حقیقت نیست و در حقیقت به تعبیر فارابی رسیدن به یک حقیقت ظنی و بنابر این رسیدن به یک سعادت ظنی و بنابر این تمام اون اهداف میانی که مرتب شده تا برسن به اون کلان هدف، همه اونا هم میشن اهداف ظنی. این میشه در واقع حکومت حکومت ظالمه. و یا اینکه اصلا حکومت حکومت مموهه هست، یعنی در واقع حکومت تدلیسگر، حکومت منافقانه، ریاکارانه. تو این حکومت در حقیقت اصلا ظاهر با باطن فرق میکنه. اینایی که در رأس حکومتند خودشون در واقع دنبال یک اهدافی هستند، منتها این اهداف به یک گونه دیگری جلوه‌گر شده برای مردم، بازسازی شده برای مردم، به طوری که اهداف مردمونی که تون جامعه تون مدینه زندگی میکنند اصلا یه چیز دیگه است، ولی اون اهدافی که واقعا حکومت داره تعقیب میکنه یه چیز دیگه است. این در واقع میشه حکومت یا مدینه مموهه به تبع ریاست مموهه. پس باز این عبارت رو اینجا دقت بفرمایید. خب و رئیس الاول ان کان فاضلا و کانت رئاسته فاضله فی الحقیقه فانه انما یلتمس بما یرسم من ذلک. پس اون در واقع رئیس اول در حقیقت به واسطه آنچه که ترسیم میکنه من ذلک، ذلک برمیگرده به همون آرا و افعال، یعنی رئیس اول به واسطه آنچه که ترسیم میکنه از آرا و افعال، حالا یلتمسو چی رو یلتمسو؟ ان ینال هو و کل من تحت رئاسته از سعادت القصوی، یعنی در واقع رو به این سمت میره و میبره جامعه رو و خودش هم به همون سمت داره میره که در واقع برسه به اون سعادت قصوا. حالا علتی هیف فی الحقیقه سعاده، اون سعادتی که واقعا سعادت باشه و تکونو تلکل مله ملتون فاضله، ملتن فاضله و این ملت ملت فاضله است. یعنی در واقع این ملت یعنی چه؟ این ملت یعنی در واقع این روش، این چگونه زیستن و چگونه نگریستن، این در واقع یک چگونه نگریستن و یک چگونه زیستن فاضله است. پس در حقیقت سعادت اینجا حقیقت محوره، یعنی
ما تا حقیقت رو نشناسیم نمیتونیم سعادت رو بشناسیم. حقیقت خودمون، حقیقت جهان. این خیلی نکته مهمی است، نسبت بین حقیقت و خیر، نسبت بین حقیقت و سعادت امروز باز دوباره مطرح شده، به خصوص حالا در اون نظریه عدالت یا اون تئوری عدالت که جان رالز مطرح کرده. اصلا بیسش اینه، بیسش در حقیقت حقیقت و خیره و قائل است به اینکه حقیقت تقدم دارد بر خیر. فارابی هم اینجا دقیقاً بیسش حقیقت و خیره و فارابی هم معتقد است که حقیقت تقدم دارد بر خیر. البته توجه بکنید بحثایی که جان رالز مطرح میکنه به هیچ وجه شکل هستی شناسانه و متافیزیکی و آنتولوژیکی به خودش نمیگیره، ولی در واقع فارابی قائل است که ما بدون آنتولوژی در حقیقت ما نمیتونیم یک حقیقت شناسی درست حسابی داشته باشیم و بر اساس اون یک سعادت شناسی درست حسابی و بر اساس اون یک برنامه ریزی درست حسابی. پس بنابراین ببینید ما سعادت شناسیمون به تبع اون سعادت شناسیمون اون سیاستگذاری های کلان، به تبع اون سیاستگذاری های کلان اون برنامه ریزی ها، همه اونا در حقیقت بیسش حقیقت، چیستی حقیقت، نسبتش با سعادت. آتا اگه نکته بحثی چیزی هست مطرح بکنید.
تحول چجوری تنشیم میکنه؟ اصلا توی جامعه هاش تحولی صورت نمیگیره؟ یعنی جامعه ای که
اگه یادتون باشه ما جزء محورهای علم مدنی که فارابی مطرح میکنه، شما اگر مراجعه بکنید به بخش علم مدنی در احصاء العلوم و همچنین محورهایی که تو کتاب المله داره، کتاب المله یه مقدار که پیش بریم میرسیم به محورهای علم مدنی که البته من دیگه مطرح نمی کنم چون مفصل قبلا دو جلسه محورهای علم مدنی رو مطرح کردیم. یعنی یکی از بحثای اساسی فارابی اینه که اگر یک جامعه فاضله نباشد، این جامعه را چگونه می شود سوقش داد به یک جامعه فاضله؟ این رو تحقیق و بررسیش و فارابی بر عهده علم مدنی میدونه. و یا اگر یک جامعه فاضله باشد، مدینه فاضله باشد، چی کار بکنیم که این مدینه فاضله بمونه؟ و یا به صراحت اینو مطرح میکنه که اگر یک مدینه فاضله باشه ولی یک روندی رو پیش گرفته که داره منتهی میشه به سایر انواع مدینه ها، داره میره به سمت مدینه جاهله، داره میره به سمت مدینه زاله یا ممروهه، خب وقت اینجا در واقع باید چه راهکاری، چه فرایندی اندیشیده بشه برای اینکه این انحراف برگرده؟ و میگه اینا تحقیقش به عهده علم مدنی است. این یک. دومین نکته که میگه اینا فرمول ثابت نداره. در حقیقت مدینتن زمانن در واقع متفاوته، ولی در حقیقت اینا تحقیقش به عهده علم مدنی است. ببینید واقعا اگر این بحثای فارابی پیگیری میشد که البته تا حدی هم شد، خب خود فارابی معتقده که ما میرسیم به علم انسانی. تا
تغییر سریع داره. یعنی در واقع علم انسانی یا حالا علوم انسانی در واقع رقم میخورد، علوم اجتماعی به وجود میمد، روانشناسی به وجود میمد، علوم تربیتی به وجود میمد. خب واقعا هم اگه این تحقیقات صورت میگیرد خب به همین جا منتهی میشد، که البته ببینید تا حدی هم شد. یعنی ما شخصیتی مثل ابن خلدون رو داریم. خب ببینید اینا همه بی تأثیر نیست از علم مدنی فارابی، توجهات که اون میده. یا خب ما قبل از ابن خلدون خواجه نصیرالدین طوسی رو داریم. خب خواجه نصیرالدین طوسی به صراحت توجه پیدا میکنه به چیزی به نام فرهنگ، مقوله فرهنگ، و در واقع میگه خب باید روش کار بشه، روش باید تحقیق بشه. به هر حال یا بلافاصله بعد از فارابی ما شخصیتی مثل ابو ریحان بیرونی رو داریم که یک جامعه رو دقیقاً مبنا قرار میده هند، و اون بحثی که در مورد هند در واقع مطرح میکنه و قائل میشه که باید این نوع تحقیقات تجربی باشه، با مشاهده در واقع توأم باشه، و بعد اون مشاهده خیلی دقیق باید به توصیف در بیاد. خب اینا مواردیه که در حقیقت ما داشتیم از فارابی تا ابن خلدون. ببینید فارابی در حقیقت میخواد ساختار مدینه رو بر اساس ساختار عالم در واقع بگه، که یک مشاکله بین ساختار مدینه و ساختار عالم وجود داره. بر همین اساس اون در واقع میره به این سمت که ساختار اجتماعی یک ساختار سیاسی از بالا به پایینه. در صورتی که درسته ما در مدینه ساختار سیاسی داریم، ولی یه ساختارهای اجتماعی فرهنگی حتی از پایین به بالا هم میتونه جریان داشته باشه، و در واقع اون ساختار سیاسی رو در حقیقت تعیین بکنه. در زمان ملا صدرا خب البته اتفاقاتی میفته که به هیچ وجه در زمان فارابی به اون صورت اون اتفاقات نبوده. یعنی ملا صدرا یک تجربه های اجتماعی و تاریخی دارد که فارابی اون تجربه های اجتماعی و تاریخی رو نداره. مهمترین تجربه اجتماعی تاریخی که ملا صدرا داره در واقع اون حکومت صفوی است، با اون شکل و شمایل خاص خودش که هیچ وقت ما نداشتیم در تاریخ اسلام یک همچین شکل حکومتی، که حالا البته ما به ملا صدرا که برسیم اینه یه مقدار بیشتر توضیح میدیم. همین هم باعث شده که در واقع ملا صدرا تو علم مدنیش به سمت و سوهایی بره که خب اصلا فارابی اون سمت و سوها رو ندیده و نرفت. توجه میکنید و جالبه بلافاصله
بلافاصله که نه، بعد از ملا صدرا خب ما وقتی میرسیم به سید جمال الدین اسدآبادی، در واقع باز اونجا یه اتفاقات جدیدی رخ میده که زمان ملا صدرا اصلا و ابدا رخ نداده. یعنی در واقع یک تجربه تاریخی اجتماعی سید جمال داره که اصلا و ابدا ملا صدرا اونو نداشته، و اون عبارت است از پدیده اجتماعی تاریخی استعمار، استثمار و یک مواجهه جدید تمدنی که در حقیقت اینجا صورت گرفته. و تو خود این مواجهه تمدنی چه اتفاقاتی افتاده، چه نسبتهایی برقرار شده که هیچ کدومش در واقع اصلا ملا صدرا تصورم نمی کرده، براش قابل تصور نبوده. خب اینا در واقع تأثیر گذار هست رو اون دیدگاه ها. بله، پس در واقع اگر حقیقت رو واقعا بشناسه، به تبعی سعادت رو هم واقعا بشناسه، خب برنامه ریزیاش هم یا سیاست گذاری هاش هم در همون راستاست و در واقع ملت میشه ملت فاضل. و انکانت رئاسته جاهلیه فانه انما یلتمس بما یرسمه من ذلک. اگر ریاستش هم ریاست جاهلیت باشد، آنگاه آن ریاست جاهله به واسطه آنچه که ترسیم میکند من ذلک، که ذلک باز به ملت برمیگرده، اون وقت در واقع میطلبد، یلتمس و میطلبد که ان ینال هو بهم خیرم ما من الخیرات، خیرات الجاهلیه. خب خیراتش هم خیرات جاهلیه میشه. حالا اینجا سه شکل فارابی در حقیقت تو حکومت‌های جاهلیه بررسی میکنه. میگه یه شکل این که خب بالاخره حکومت جاهله هم که بدون هدف نیست که، اون هم در واقع یک خیری، یک سعادتی رو فراروی خودش دیده، که حالا اون مثلا مثال میزنه ممکنه ثروت باشه. مدینه هایی داریم که با کار کارشناسی رسیدن، عذر میخوام اصلا اینجا اشتباه کردم، با زال اشتباه کردم، اصلا کار کارشناسی وجود نداره، ولی در حقیقت یه اهدافی دارند، مثلا ثروت، ما میخوایم به ثروت برسیم، ما میخوایم غلبه داشته باشیم بر همین. خب حالا اینجا در واقع سه شکل قابل طرحه تو حکومت‌های جاهلی. یا این است که حکومت خودش میخواد به اون هدف برسه، همه مردم رو آلت دست خودش قرار میده برای رسیدن به اون. البته بعض وقتا هم ممکنه حکومت جاهل حکومتی باشد که نه، مردم هم میخواد به یه جای برسونه، مثلا اونا هم به ثروت برسند، هم خودش هم مردم. یا اینکه حتی ممکنه در حکومت‌های جاهله این باشه که هدف مردم باشد، مردم میخواد در واقع، حالا بلا اینکه خودشون هم به جایی نرسن. یعنی در واقع ما اینجا یه ایثار جاهلی هم در حقیقت ممکنه شکل بگیره، که حالا در عرصه اجتماعی یه مقدار به تصویر تصورش مشکله، ولی خب در حیطه فردی داریم افرادی که در واقع جاهلند، یعنی اصلا باری به هر جهتند، ولی تو زندگی هاشون ممکنه یه ایثارگری هایی
در واقع داشته باشن.
لذا میگه که خب خیراتشون هم خیرات جاهلیه است. حالا این خیرات جاهلیه اما الخیر و ضروری الذی هو صحت و سلامت، حد اقلی، یک خیر حد اقلی که همون صحت و سلامت باشه، و اما یسار یا اینکه در واقع به مال و منال بخوان برسن، و اما لذت و اما کرامت و جلالت، در واقع برسن به یک در واقع اینکه دیگران دائما هی به اونا افتخار بکنن و اونا رو بزرگ بدونن، بزرگ بودن در نزد دیگران، و اما غلبه و یفوز و هو بذالک الخیر و یسعد و بهی دونهم. این همون شکل اوله که در واقع میخواد اون آرا و اون افعال رو به اجرا بگذاره، اون برنامه ریزی رو به اجرا بگذاره که در واقع خود اون حاکمیت در واقع به خیر و سعادت برسه، ولی دون مردم، دون هم، دون اون جمع. و یجعل من تحت رئاسته آلاته، در واقع همه اونایی که تحت ریاست هستند آلت دست قرار میده، یستعملهم، اونا رو به کار میگیره، فی ان یصل بهم الی غرضه و یستدیمه، که در واقع اونا رو آلت دست قرار میده برای اینکه به واسطه اونها در واقع به غرض خودش برسه. بعد چند خب حالا اون دو شکلی گره توضیح میده که لزوم نداره من از رو عبارتش رو پیش ببرم. و انکانت رئاسته، خب حالا البته میگه و هازانه هما افضل رؤساء الجاهلیه، این دوتا شکل ریاست بعدی که در واقع پای دیگرانم تو کاره، یا حالا پای دیگران تو کار نیست، پای خودش تو کار نیست، میگه این دوتا افضل ریاست های جاهلی هستند. خب و این کانت رئاسته تلک رئاسه زلالتن، و اگر ریاستش این ریاست باشد که حالا میخواییم بگیم، این ریاست ریاست زاله است. به ان یزن نهو و به نفسه الفضیله و الحکمه و یزن و بهی و یعتقد و فیه ذالک من تحت رئاسته من غیر ان یکون کذالک، در واقع هم خودش هم همه اینا که تحت ریاست او هستند، یعنی در واقع حاکمیت رسیده به اینجا که حقیقت اینه، حالا البته واقعا حقیقت هم این نیست، ولی با کار کارشناسی فلسفه پشتشه، حکمت پشتشه، رسیده به اینجا که حقیقت اینه، ولی خب مسیری که تو اون حکمت طی شده یک مسیر اشتباهیست، بنابراین رسیده به یک حقیقت ظنیه، بنابراین رسیده به یک سعادت ظنیه. اونایی هم که تحت رئاستش هستند قائلن به این که بله، نه ما حقیقت رو درست شناختیم، سعادت همینه و داریم بر مبناش در واقع پیش میریم. خب این در واقع میشه همون زاله، ریاست زاله. و بعدش هم در واقع توضیح میده ریاست ممهوهه را، و انکانت رئاسته رئاستن تنویه، که خب البته در ریاست تنویه ظاهر کار با باطن کار فرق میکنه، مردم فکر میکنن که دارن به سعادت میرسن، اینا هم واقعا منظورشون همینه، در صورت که اونا اصلا منظورشون این نیست، ولی اینطور در واقع جلوه داده شده و اونا دارن یه اهداف دیگه ای تقویب میکنن. نکته مهم اینه که ببینید فارابی میگه این مهم نیست که حکومت پادشاهی باشه یا دموکراسی باشه یا اریستوکراسی باشه، در حقیقت مهم این است که اون حکومت بر مبنای چه فلسفه‌ای داره پیش میره، چه نوع حقیقت شناسی داره، چه نوع حکمت عملی داره، اون سعادت قصوا رو چی تشخیص داده و در واقع چگونه برنامه ریزی شده. این در واقع اون اس و اساسی است که در واقع فارابی تو کتاب الملل داره. البته یه جزئیات دیگه ای هم اینجا وجود داره که ما انشاءالله مطرح خواهیم کرد و بعد در واقع میرسیم به کتاب تحصیل و سعادت. اونجا واقعا فارابی شاهکار کرده. حالا ما بحث خواهیم کرد. خب اگر نکته‌ای، بحثی، مسئله‌ای هست من در خدمتم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.